الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فارابی فرماید اگر در مفارقات موت و فساد را باشد، اجتماع نقیضین لازم آید که شیء واحد بدون تعدد جهت و اعتبار و مرتبه هم باید موجود باشد و هم معدوم، و حال اینکه اجتماع امتناع اجتماع نقیضین و همچنین امتناع ارتفاع نقیضین از اولیات است. بیانش این که من عرض کردیم که حرف جناب فارابی رو که در صفحه 338 نقل فرمودن، که در مجردات نوریه مفارقات مرگ و فساد و اینها راه نداره، دلیلی که براش اقامت می فرمان اینه که مرگ و فساد به معنای فلسفه در موجوداتی راه پیدا می کند که دارای دو امکان باشند، یکی امکان ذاتی و دیگری امکان استعدادی، و در موجوداتی که فقط امکان ذاتی دارند مثل مفارقات نوریه، در آنها موت و فساد به معنای تبدل صورت راه نداره. اونگهی که اگر بخواهد در مفارقات موت و فساد راه داشته باشه، اجتماع نقیضین پیش میاد، که اجتماع نقیضین محاله و ارتفاع نقیضین هم محاله، و قبلا هم بحثشو داشتیم در درسای اوائل، که از این که دوتا نقیض نمیتونن یک جا جمع بشون این محال است. این محال هست، این جزء اولیاته، یعنی قضایای اولی است که ذهن بدون برهان، بدون صغرا و کبرا و اینها در جا حکم به امتناع میکنه، میگه محاله. قضایای اولی قضایایی بودن که برهان بردار نبودن دیگه، نمیشد برای اونها برهان اقامه کنیم، از بس که روشنن، از بس که معلومه برهان بر نمیدارن، که فرمودن از اولیاته. حالا بیان عبارت جناب فارابی که آقا میخوام توضیحش بدن به این صورتی که اگر موجود از مرکباتی باشد که در اونها دو امکان مذکور صادق باشد، دو امکان مذکور هم امکان ذاتی و امکان استعدادی، روا بود که همواره امکانی از قوه به فعل رسد و این امکان باطل گرده. فرمودید امکان استعدادی، امکان استعدادی نسبت بین اون قوه و استعداد هست، قوه هست با مستعدله، همونی که قبلا خوندیم. بعد میگیم که این تخم مرغ در او یه قوهی به وجود داره، واقعا هم الان تحقق داره، که ما تخم مرغ رو زیر پر مرغ بگذاریم، اون قوهی که میخواد مرغ بشود ایشون دارا هست، ولی اگر در کنارش یه قطعه سنگی رو زیر پر مرغ بگذاریم، با این که هم اون سنگ داره زیر پر مرغ گرم میشه، هم این تخم مرغ، ولی هیچگاه اون سنگ مرغ نمیشه، جوجه نمیشه، چون اون قوه جوجه شدن درش تحقق نداره، ولی در این تخم مرغ
چرا؟
پس این دارای قوه، قوه او را نسبت به خود این تخم مرغ میسنجیدیم، میگفتیم اسمش را استعداد. بعد میگیم که این تخم مرغ استعداد قوه مرغ شدن رو داره. اگر این قوه را نسبت به مرغ میسنجیدیم که میخواد در آینده جوجه بشه، میگفتیم که امکان استعدادی، میگیم ممکن است که این تخم مرغ مرغ بشود اگر مانع پیش نیاد، اگر مسیر تکاملش گرفتاری نشه، مرغ تخم مرغ رو رها نکنه، به تناسب حالش هر لحظه لحظه بهش هوا بده، گرما بده، تا اینها اگر شاید بشه. یه وقتی هم نه، یه تخم مرغی رو زیر پر مرغ میذاریم، مرغ کم توجهی میکنه، رو سرش نمینشینه مثلا، بعد از چند روز میبینیم نه، جوجه نشده. چرا نشده؟ استعداد این داشت بشه جوجه، اما استعداد ضایع شده و هم خورده، از بین رفته. پس الان فقط میتونیم بگیم ممکن است که جوجه بشه. اینو میفرمایید امکان استعدادی. بعد فرمودید در امکان استعدادی وقتی شیء از قوه به فعل آمد، یعنی وقتی از تخم مرغ حرکت کرد و آمد جوجه شد، دیگه استعداد جوجه شدن باطل میشه، زایل میشه. دیگه نمیشه باز بگیم حالا که جوجه شده بگیم که باز استعداد این داره که باز جوجه بشه. خب جوجه شد دیگه، تموم شده. پس اون استعداد جوجه شدن دیگه زایل میشه. اینی که فرمودن که همواره اون دو امکان، یک امکان که مراد این یک امکان کدوم امکان استعدادی، همواره امکانی از قوه به فعل رسد و این امکان باطل کرد، چون رسید به فعلیت دیگه تمام شد. دیگه نمیشه بگیم که این جوجه باز ممکن است که جوجه بشود، این دیگه راه نداره. و موت و فنا در آن، و موت و فنا در اون فعلیت راه نیابد، که حالا که به فعلیت رسیده، خب حالا دیگه جوجه است دیگه، و الان دیگه فعلیته، دیگه موت و فنا فعلا نداره، ولی باز و امکان دیگر در ماده باقی باشد. دوباره باز میتونیم بگیم که همین امکان ذاتی چی؟ امکان استعدادی الان در این جوجه، در مرغ زایل شده، به فعلیت رسیده و الان مرغ زنده سرپاست. خب پس امکان استعدادیش دیگه رفت، یعنی اون امکان استعدادی که قبلا نسبت به این فعلیت بود، این الان دیگه زایل. ولی اون امکان دیگر چطور؟ اون امکان دیگر باقیه. باز میتونیم بگیم که این جوجه ذاتاً ممکن الوجود است یا نه، اون زوج ترکیبی که دیروز توضیح دادیم که یعنی وجود تشعن یافته. بله، پس یک امکانش باقیه که امکان ذاتی باشه، یه امکانش زائل شده، امکان استعدادی. پس در این گونه موجودات و مرکبات ما میتونیم بگیم مرگ راه داره، فساد راه داره و امثال اینها راه داره. اما در موجوداتی که فقط امکان ذاتی دارن، امکان استعدادی توشون نیست، اونجا دیگه موت و فساد راه نداره. این چنین موجود و امکان دیگر در ماده باقی باشه، این چنین موجود به لحاظ تعدد اعتبار و جهت در او هم باقی است به لحاظ فعلیات محضش، و هم فانی است به لحاظ ماده قابل و مستعدش. الان همین موجود تخم مرغ را که اومده شده مرغ، میگید که به لحاظ اون امکان استعدادیش مثلا موت داره، زوال داره. چرا؟ برای اینکه اون قوهش زایر، استعدادش دیگه تموم شد، به اتمام است. اما به لحاظ امکان ذاتیش میگید همچنان باز باقی و پس در اینها هم موت هم زوال قابل جمع، منتها موت و زوال به یک جهت نیست، به تعدد جهته. حالا این تعدد جهت رو داشته باشید، الان اینجا عبارت رو بخونیم بعد عرضی داریم. خب به لحاظ فعلیات محضهش که الان شده مرد، این چیه؟ باقی. و هم فانیست به لحاظ ماده قابل و مستعدش، برای اینکه مادهش قابل بود که جوجه بشه، الان که جوجه شد دیگه اون قابلیت جوجه شدن فاسد شده، زایل شده، فساد به این معنا زایل شده. و عدم بقای آن در دو آن، امکان استعدادی در دو تا لحظه بقا نداره. الان این لحظه یک کمی استعدادش فعلیت پیدا کرده، لحظه بعد این فعلیتی که الان پیدا کرده اون استعداد چیز زائل شد، استعداد بعدی، استعداد بعدی، استعداد بعدی، همینجور پله به پله. این که این تخم مرغ رو الان گذاشتیم زیر پر مرغ، بعد از 20 روز 25 روز میخواد جوجه بشه، این نه این که مثلا فرض ما یک دفعه چشم باز میکنیم به چشم ظاهریمون میبینیم که 25 روز قبل تخم مرغ بود تا امروز، امروز یک دفعه جوجه شد، بعد بگیم که مثلا نه تدریجا بود. همین لحظه که داریم میگذاریم امکان استعدادی دم به دمه، هیشون یک مقداری به جوجه شدن نزدیک شده، پس اون مقداری که نزدیک شده اون قابلیت زایل شد، مقدار بعدی باز اون قابلیت زایل میشه، مقدار بعدی قابلیتش زایل میشه، تا کجا؟ تا میاد اون لحظه آخری که مرغ نوکشو میزنه و جوجه داره سر از تخم در میاره. بعد حالا ما چون این تمام این لحظه ها رو به حرکت جوهری و حرکت در اعراض محسوس ما نیست، ما خیال میکنیم که بله فلون روز تخم مرغ بود، یک دفعه امروز جوجه شده، و حال اینکه ایشون هم اینجور دم به دم استعدادی که داره هی شکوفا میشه، اون مقداری که به فعلیت رسیده اون قوهش زائل شد، اون مقداری که هنوز از فعلیت رسیدنش باقی مونده قوهش باقیه، پس هم باقیه هم زائله، هم دم به دم، هم باقیه هم زائله، اینطوری میشه. تجدد امثال حرکت جوهری که دیگه خیلی خوب روشنه که الان میبینید دم به دم صورت ما عوض میشه، صورت قبلی زائل، صورت بعدی حاصل، دوباره همین صورت زائل، دوباره صورت بعدی حاصل، همینجور دم به دم در حال موت و فنا، موت و بقا، در حال فنا و بقا هستیم. فانی میشیم، جسم ما، جسمیت جسم ما فانی میشه، باقی میشه، فانی باقی، همینجور دم به دم در کاره که امکان استعدادی اینطوری است دیگه. و در دو تا آن بقا نداره، در دو آن بقا نداره. پس میتونیم بگیم که این موجود این حالک است و اون باقی، از این جهت که اون قوه بودنش استعدادش زائل شده حالک، حالا که این فعلیتش باقیه پس میشه مظهر اسم شریف باقی. کل شیء هالک الا وجهه، همینجور اینجا هم پیاده بفرمایید، کل شیء هالک الا وجهه، دم به دم اون قوه هالک، فعلیت باقی، همیشه فعلیت باقی است، قوه زائل میشه. پس این حالک است اون باقی، این در موجودی که در او دو تا، در مرکباتی که در اونها دو تا امکان راه داشته باشه. اما در موجودی که فعلیت محض است که بالا فرمودید مفارق محض، وجود نوری عاری از ماده دیگه، در وجودی که فعلیت محض است و هیچ نحو حالت انتظار و خروج از قوه به فعل و تعدد جهت و اعتبار در اون صادق نیست، تصدیق می‌فرمایید که دیگه موت و فساد درشون راه نداره. آه چی؟ برای اینکه موت چی آخه؟ چی فاسد بشه؟ قوه باید فاسد بشه که ایشون قوه نداره، ایشون فعلیت محض است دیگه، اینجا الان لفظ انتظار خیلی جالبه که آقایون میفرمایند که موجودات مادی همیشه یه حالت منتظره دارن، همیشه، اما موجودات مجرد اصلا حالت منتظره ندارن، برای اینکه اینها وجودشون طوریست که به محض اینکه خلق شدن، اندازه گیری شدن، هر مقدار کمالی که دوید داشته باشن با همون اندازه گیری و خلقتشون دارا هستن. اما اینجا نه خیر، الان اندازه این تخم مرغ اینه، خلقتش اینه، حدش اینه، بعد میبینید که ماشاءالله ایشون چجور الان منتظره که چه چیزها بشه. این تخم مرغ به این ولی به این مثلا آب کذایی است و یکی نقره است و دیگری طلا است به تعبیر روایت امام صادق در اصول کافی، و بعد اومد پرده های این رو توضیح فرمود آقا چقدر حساب. این الان منتظره که اگه مثلا تخمی که میخواد خروس بشه، این الان منتظره که این نقرهش، اون طلایش فردا تاج بشه، منقار بشه، چنگال بشه، گوشت بشه، پوست بشه، پر بشه، استخوان بشه، پا بشه، دست بشه، چشم بشه، و چه الان چقدر انتظار توش خوابیده است. ایشون الان یک پارچه منتظره، منتظر ظهور. ای کاش این لفظ انتظار خیلی خوب و نظام نشأه طبیعت یک پارچه در انتظار است، هیچ موقع از انتظار در نمیاد، همینجور دم به دم هم از انتظار در میاد، کمال میگیره، باز منتظر، باز منتظر. انتظار رو بخواید از نشأه طبیعت بردارید، مثل اینکه ذات او رو برداشتید، اصلا نمیشه انتظار برداشته بشه. و همینجور انتظار را مراتب بگیرید بیایید بالا. الان این تخم مرغ هم در انتظاره. در انتظار چیه؟ در انتظاری که اگه قراره که خروس بشه، این همه اعضا و جواره را الان منتظره که بشه. ایشون در انتظار، نطفه در انتظاره. شما انتظارت چیه؟ میگه که من استعدادش رو دارم، اگه ما در مسیر قرار بگیریم و برای ما مانع پیش نیاد، من الان منتظرم که بشم یک بدنی که دست و پا و چشم و اعضا و جواره و گوارش و درون و بیرون و ظاهر و باطن و اینا میخوام بشم، ولی منتظرم برم اونجا. ایشونم منتظره، اون هسته درختم منتظره، این بذری که الان کشاورزا پوشیدن، اینا همه منتظرن، همه ما آینده باید خوشه بشیم و چه کنیم و بار بیاریم، پاییز بشه ما رو بچینم، منتظریم به کمال برسیم. یک پارچه عالم انتظار، نشأه طبیعت یک پارچه در حالت انتظار. اما موجود مجرد عقلی چطور؟ اونم بگه ما قوه اینو داریم به کمال برسیم، خیلی از کمالاتمون هنوز نرسیدیم، منتظریم تا برسیم. نه خیلی اینطوری از این ور آقای فرزندتون میبرید کلاس ابتدایی، ایشون الان چه انتظارهایی الان توش نهفته است، منتظر یک رو بخونه، دو رو بخونه، ولی ابتدایی تموم بشه، راهنمایی بشه، چه بشه، اون بشه، اون بشه و بی نهایت. منتها الان ما دیگه زمان و عمر و اینها طوریست که مجبوری تا فلونجا میری وای میستیم. در انسان یک انتظار مطلقیه، هیچگاه انتظار انسان به اتمام نمیرسه، انسان دم به دم در انتظاره، هرچی هم بگیره باز منتظره، به خصوص مقام لایق فی نفس که نشون میده که هیچگاه انسان از انتظار به در نمیاد، دم به دم منتظره. و باید به حقیقت انتظار حضرت بقیت الله رو در اینجا معنا بفرمایید، تمام موجودات در انتظار اون آقا هستن به کمالشون برسن، ولی که الان دم به دم هم از ولایت آقا دارن استفاده میکنن، به کمال لایقشون هم میرسن، چون ولایت، ولایت حقیقیه، اون حقیقتی است در نظام هستی که وظیفه داره که به هر موجودی اون چرا که لایق کمال هست، استعداد برای رسیدن به کمال رو داره، زمینه ای رو فراهم بیاره که این موجود به کمال برسه، یه کاری بکنه، اینا هیچ کدوم تو انتظار محض نمانن، باید یه مقداری انتظاراتشون هر مقداری که به اندازه وجودشون منتظرن به همون مقدار تغذیه بشن. منتها حالا تا کی واقعا منتظره ظهور حضرت بقیت الله باشه؟ کی و ماشاءالله چه جانی پیدا کنه بگه من منتظر اون 72 اسم اعظم آقا هستم، اونها رو میخوام. اینطوری انتظار باید پیدا بشه که آقا لذت ببره، بگه به به اینها رو میگم منتظر. حالا یکی منتظر آقا بیاد مثلا مشکل زندگی داره، انشاءالله امام زمان ظهور کنه بلکه مشکلات ما حل بشه، یه بنده خدا همین مقدار منتظره. یکی دیگر منتظر است مریض داره، آقا بیاد برای شفا بده. یکی منتظر، مردم دیگه به مطابق حال روزشون منتظرن. اما یکی دیگر بگه نه خیر آقا، ما منتظریم و شنیدیم که حقایق کل نظام هستی همه در خدمت آقاست، باید ایشون شکوفا کنه، ما منتظریم که آقا بیاد اونا رو شکوفا کنه. اینم یه حساب دیگری داره. انتظار افراد به مقدار وسع وجودیشونه، که این مقداری در شب نیمه شعبان برزتون رسوندین. این الان خیلی شما را برای بحث انتظار خیلی این مطلب کمک میکنه. و اصلا سر این که انتظار در نشأه طبیعت برای حضرت بقیت الله مطرح شده برای اینکه اینجا عالم عالم ماده است، والا چرا ما برای طبیعت چرا حالت انتظار ندارم؟ موجودات مجرد عقلی چرا منتظر نیستم؟ خب هر موقع میخوان در خدمت حضرت بقیت الله هستن و اونها هرچه در خدمت آقا باشن یا نباشن کمال وجودیشون همونه، با اینکه جناب جبرئیل در خدمت جناب رسول الله است. حالا الحمدلله برای شما حرف از جبرئیل و عزرائیل اینا میزنیم دیگه حرف روشنه. با اینکه در محضر حضرت خاتم انبیا هست میبینید که به ظاهر الان شما حساب میکنید که پیغمبر داره ازش اطلاعات میگیره تا تموم شده. خب حالا بیاید بالتر بریم ببینیم، اونجا دیگه بنده خبر نداره، اونجا مالی توی چرا آقا شما با ما بیایید دیگه، استعداد مگه نداری؟ یا الله تعالی نخیر، چرا پیغمبر به من و شما تعالی میگه اما به جناب جبرئیل چرا نفرمود تعالی؟ و اینکه اینجا استعداد مطرح نیست که بگه که بله شما که الحمدلله جبرئیل این اندازه رو به من یاد دادی، خب پس معلومه که خیلی آدم قوی هستی، تعالی بیا بریم بالاترها رو هم یاد بگیر. نه در جا هم فرمود آقا لو دنوت اون ملتن لحتره، ما سعی وجودیمون اون اندازه نیست، ما همین مقدار هستیم، پریم، ما پر هستیم، دیگه بخوایم یک ذره اون برتر بریم از وجودمون میفتیم، احتراق پیش میاد، میسوزیم. حالا دیگه لفظ را به چه محال، احتراق را چی بود معنا بکنیم که لو دنوت انموله، انموله این بند انگشت رو عرب میگه انموله، یه بند انگشت بیام جلو ولی میسوزم، اینو با چجوری معنا کنیم، چی تعبیر کنیم؟ مثلا اینجا نه خیر، این تخم مرغ میگه که چشم چقدر باید بیام، بیا جلوتر، چشم جوجه شد، نه چه باز من باز قدرتشو دارم، باش بزرگتر شو، اگر فعلا 50 گرم هستی یلا بیا برو 100 گرم شو، برو 70 گرم شو، برو 1 کیلو بشو، برو 2 کیلو بشو. بعد میبینی که ایشون میاد تا یه جایی، بعد میبینی خیلی دیگه حالت انتظارش تموم شده، بیا تا حالا بالاتر، میگه دیگه پر شد، همینقدر تموم شد، همین مقدار ما همین. اینجا الان این درخت مشغول این نهال داره میاد بالا، یالا بیا بالا ببینیم، چشم منتظرم، کمالو بدید میگیرم، ای میگیره میگیره میگیره. فرض معمولا نوع این درخت قدشون تا 10 متر که بشه دیگه بیش از اون نمیرن، تمام عالم رو هم بهشون آماده بفرمایی بدی، اینا دیگه پر شدن، زود دزه میشن، سمت میشن، پر میشن، دیگه حالت جاخالی ندارن. چرا جاخالی ندارن؟ چون انتظارشون به اتمام رسیده. هر کسی انتظارش به اتمام برسد، چه حضرت بقیت الله تشریف بیارن چه نیارن، ایشون تموم شده، پر شد، ایشون پر شد و دیگه نمیشه. این یک تعبیر. ولی اون دیگری منتظر باشه، حضرت بقیت الله هم تازه تشریف فرما بیارن، بازم ایشون هنوز منتظره، میگه خب امروز از محضر آقا چارت کلمه یاد گرفتیم، فردا چی؟ فردا چرت کلمه یاد گرفتیم، پس فردای ما چی آقا؟ هر روز به روز منتظره. یعنی انتظار در موجودی که حقیقتاً قوه به استعداد وجودی داره به اتمام نمیرسه، مگر یه موجودی باشه محدود بشه تا یه حدی. انسان که الحمدلله محدود نیست، ولذا انسان، انتظار انسان را یه انتظار انسانی گرفتن، انتظار عقلانی و فوق عقلانی گرفتن. بنده اینجوری تعبیر میکنم، یعنی به برداشت خودم، تمام موجودات منتظر اون حضرت هم، اما هیچ کدام به حقیقت به انتظار عقلی و فوق عقلی اون حضرت نیستن. همه یا منتظر بر نباتی هن، یا جمادی هن، یا حیوانی هن، یا انسانی در حد متعارف هن. همین زندگی کردن متعارف. مثلا امروز رفته سر کار نگرفته یه جایی بهش، مثلا خیانتی چیزی دستی فلان، بعد میبینی که کاش امام زمان بیاد ما راحت بشیم. به همین مقدار مثلا منتظر بنده خدا. ولی اگه همین امروز برش کار بدی، بهترین کارم بهش بدی، دیگه نمیگه امام زمان، میگه الحمدلله کسب داریم، کار که داریم، آقا برسیم. مثلا انتظارش تمام میشه. منتظر کی باشه؟ خیلی این بحث امکان استعدادی شما رو در پروروندن بحث انتظار حضرت بقیت الله خیلی کمک میکنه. خب اونها اون موجودات مجرد عقلی که موجودی که در موجودی که فعلیت محض است، یعنی موجود عقلی، و هیچ نحوه حالت انتظار و خروج از قوه به فعل، برای اینکه قوه نداره، فعلیت محض است، پس در اونها حرکت استکمالی نیست، چون حرکت استکمالی اون خروج از قوه به فعله که اینا قوه ندارن که تو از قوه در برون، که پس اینها درشون خروج از قوه به فعل و تعدد جهت هم نیست. و برای اینکه یک جهتشون قوه، یک جهتشون فعل، بگیم قوهشون تمام شده زائد، فعلیتشون آمده باقی، اینم نیست. تعدد جهت و اعتبار در اون صادق نیست. اگر یه همچی موجودی باشه، اگر قوه، حالا از این اگر به بعد داریم برهان خلف پیاده میکنیم، میگیم که اگر موجودی داشتیم که دو تا امکان داشت، درش موت و فساد راه داره. چرا؟ چون تعدد اعتبار داره. میتونیم بگیم به اون اعتبار فاسد میشه، به این اعتبار باقی. اما اگر موجودی فعلیت محض بود، انتظار نداشت، خروج از قوه به فعل نداشت، تعدد اعتبار درش مطرح نبود، بلکه یک اعتبار فقط توشه، اون یک اعتبارش چیه؟ فقط اعتبار فعلیت هست، اصلا قوه توش نیست، اعتبار فعلیته. هر چه رو که میخواد داشته باشد دارد، درسته؟ پس یک اعتبار داره. اگر ما بخوایم این موجودم بگیم که هم فاسد میشه هم باقیه، خب پس فاسد میشه باقی میشه، اینجوری میشه، ایشون به خاطر همین این یک جهتش هم فانیه هم باقی. این اجتماع نقیزین، چون در اجتماع نقیزین تعدد جهت اگر پیش بیاد دیگه نقیزین نیست دیگه. بله، اگر تعدد جهت پیش بیاد اجتماع نقیزین برطرف میشه. بگیم به اون اعتبار باقیه، به این اعتبار فاسده، این خوب اشکال نداره. اما بگیم این شی به همین این یک اعتبارش هم باقیست هم فاسده، این محاله. که بگیم که جناب عالی نسبت به پدر بزرگوارتون فرزندی، نسبت به فرزند مبارکتون پدری، عیبی نداره، پس شما هم پدرید هم فرزند، درست؟ چون تعدد جهته. اما اگه بگیم که این شخص نسبت به پدرش هم فرزند پدرشه هم پدر پدرشه، این محاله، اجتماع نقیزینه. پس از اون جهت که فرزند پدرش است، پدرش نیست. از اون جهت که پدر پدرش است، پس فرزندش نیست. پس لازمش اینه که باید هم فرزندش باشه هم فرزندش نباشه، اجتماع نقیزینه. هم پدرش باشه هم پدرش نباشه، اجتماع نقیزینه. دو تا ارتفاع نقیزین هم پیش میاد، هم فرزندش نباشه هم لا فرزندش نباشه، هم پدرش نباشه هم لاپدرش نباشه، ارتفاع نقیزن که فرمود هم اجتماع نقیزن محاله هم ارتفاع نقیزن. خب حالا اگر یه همچین موجودی، اگر در موجودی که این طوریه، اگر اما در موجودی که این طوریست، اگر قوت موت و فساد در او روا باشد، باید از یک حقیقت صرف، یک حقیقت دیگه دو اعتبار نداره، همون فعلیت محض است، همون فقط امکان ذاتی داره، امکان استعدادی نداره، در این همچین موجودی هم قوت وجود و فنا صادق باشه، باید اینجوری باشه دیگه. چنان که فرض بر اینه، چون فرض اینه که بخوام مفارقات موت داشته باشم، پس باید به لحاظ همون یک اعتبارشون هم وجود داشته باشن که باقی باشن، هم فنا داشته باشن برای اینکه زائل شدن موت داره. حالا داخل پرانتز، و این وجود یعنی فعلیت که قوه بدون رسید و فنا یعنی فنا و بطلان قوه به فعلیت رسیده. حالا اگر ما موجود عقلی داشتیم که اینجوری نبود، اینجوری که قوه به فعلیت رسید اینجوری نباشه، و در این حال بگیم هم باقی است و هم فانیه، این اینطوریه، این لازمش اینه که هم قوه وجود و فنا هر دوتا توش صادق باشه، و هم از همون حقیقت که فعلیت محض است فعل وجود و فنا صادق باشه، برای اینکه برای هم باقی هم فانی دیگه، پس هم فعلیت وجود داره هم فنا، و فعل فنا معدوم بودن اوست. خب اگه بخواد این شی بگیم هم فانیه هم وجوده، از این جنبه که فانیست معدومه، پس نتیجه این میشه که این یک شی به خاطر یک جهتش هم موجود باشه هم معدوم، به اجتماع نقیزه. این خلاصه عبارت رو دقت بفرمایید. پس مفارق باید وجود محض بود چون فعلیت صرف است، و نیز باید محض فنا باشد، چون میخوایم فرض اینه که توش موت راه پیدا کنه دیگه، چون قوت او عین فعلیت است، چون ما اینجا تعدد جهت نداریم دیگه، یک جهت فقط داریم، اون یک جهت چیه؟ فعلیت محض است. پس باید بگیم که این موجود مفارق به همین فعلیت محض بودنش که فنا و زوال عین این فعلیت باشه، پس باید بگیم ایشون که اگر بخواد موت و فساد داشته باشه هم باید موجود باشه هم باید معدوم باشه، و این اجتماع نقیزه، چون اعتبار یکیه. این چون قوت او عین فعلیت است، برای اینکه اون حرف بالا رو تأمین کنیم که میخوایم بگیم یک اعتبار بیشتر نداره، ولی اگه مثل موجود مادی بود دو اعتبار داشت راحت بودیم، میگفتیم به اون جهت فعلیت وجود داره، به این جهت فعلیت عدم داره، یعنی از باب این که معدوم میشه باقی، این اشکال نداشت. اما چون موجود مفارق است، امکان استعدادی نداره، استعداد توش نیست، بلکه موجودی است که وجود او وجود نوری محضه، قوه نداره، خروج از انتظارم نداره، حرکت استکمالی هم نداره، پس اگر بخواد یه همچین موجودی توش موت و فساد راه داشته باشه، باید هم موجود باشه هم معدوم، به همین یک جهت، به این محاله. خب و اون که فرمود، اون که فارابی فرمود، پس روشن شد که بساید هنگامی که بالفعل گردیدن در اونها قوت و امکان باقی نیست. این مطلب شامخ همان است که در درس 46 از راه قوه و فعل اثبات کردیم که صورت علمیه مجرد از ماده و عاریه از قوه است. چون عبارت جناب فارابی این بود دیگه، پس روشن شد که بساید چون حالا حرف ما در تعدد جد تو چی بود؟ تو مرکبات. پس مفارقات بساید هم، این بساید وقتی بالفعل شدن دیگه قوه و امکان توشون مطرح نیست، امکان هم یعنی امکان استعدادی. حالا این جمله رو دیگه با این بحثایی که شده برای عزیزان باید حل باشه. حالا آقا دارن این را یک نحوه شاهد میگیرن، چون اگه نظر مبارکتون باشه برای اثبات تجرد صورت علمیه عقلی در درس 48 از یک راه پیش آمدیم که گفتیم به چه دلیل میفرمایید صور علمیه عقلی مجردن؟ فرمودید به دلیل اینکه تو اینها قوه راه نداره، و برای اینکه بتونیم حرف قوه و فعل رو حل کنیم مجبور شدیم که از درس 37 وارد بحث ماده و صورت و فعل و قوه و اینها بشیم. حدود 5-6 درسی رو آقا در این رابطه نظریات مارکسیستا و گوناگون اینا رو آوردند و حرفشون رو بعضی جا رد فرمودن، بعضی جا رو هم تایید فرمودن، تا رسیدیم به درس 47. از درس 47 دوباره ادامه بحث درس 34 و 35 اونها رو گرفتیم، چون در اونجا گفتیم که صورت علمیه ما به یک موجودی رسیدیم که به نام آقای عالم که نفس ناطقه است و به نام جناب علم که صورت علمیه نفس است و به نام معطی علم به این آقای عالم که موجود مجرد عقلی است، به این سه تا موجود مجرد رسیدیم. مسیر ما از راه بحث حرکت در درس جلد اول منتهی شده بود به این سه تا نقطه که ما چون در حرکتیم داریم از قوه به فعلیت میرسیم، حرکتم یعنی خروج شیء از قوه به فعل. بعد حالا اومدیم یواش یواش جلوتر آمدیم، گفتیم به این که نفس انسانی مجرد هست غیر از بدن است که حالا در این جلسه عمومی هم داریم میخونیم، در نتیجه تو جلد اول به سه تا موجود مجرد دست پیدا کردیم. یکی جناب نفس انسانی بود که به نام قابل بود، صورت علمیه رو بهش میدن ایشون میپذیر. یکی خود جناب علم بود که صور معقوله تعبیر فرمودی، و یکی معطی علم بود به نفس انسانی که تعبیر میکردیم اون معطی رو به مخرج نفس از نقص به کمال. خیلی بعد در اونجا درس 38 به این نقطه رسیدیم که از راه قوه و فعل اثبات کردیم که صور علمیه معقول مجردن. چرا؟ چون درشون قوه راه نداره، اینا استعداد نداره. یه صورت علمی کلی که در ذهن جنابالی نقش بسته است به نام این که مفهوم کلی انسان باشه، این دیگه مثلا بگیم استعداد اینو داره که باز مثل اون تخم مرغ جوجه بشه، این استعداد اینو داره که یه صورت علمی دیگر بشه یه چیز، نه اینا دیگه معنا نداره. اون چیزی که برات حاصل شده حاصل شده دیگه، صورت علمی شماست، در نفس ناطقه شماست. حالا فقط یه بحثی اونجا مطرح بود که نسیان و فراموشی چی میشه اونجا، بعد وعده دادیم که اون خودش بحث نفس الامر داره، خیلی فرمایش سنگینی هم هست که اگه شما میفرمایید صورت علمیه توش قوه و فساد اینها راه نداره، برای اینکه صورت علمیه مجرد است، صورت علمیه مجرده، صورت علمیه معقوله مجرده، صورت علمیه معقوله تجرد عقلی داشت، صور علمیه متخیل تجرد خیالی داشت. بعد این سوال پیش می آمد که خب ما این همه مطالب علمی رو یاد می گیریم، فرمول های ریاضی را و و و علوم دیگر رو یاد می گیریم، از ذهنمون در میره، از ذهنمون در میره. بعد ها مثلا فرض نتونستیم به تحصیلمون ادامه بدیم، مثل یه بنده خدای درس بخونه دیگه، تحصیل و مطالعات اینا رو بذاره کنار، بعد از چند سال حالا بیا بهش بگو فلون فرمول ریاضی، فلون مطلب، فلون اصل شیمی، فلون مطلب معرفت نفس، اینا میگه نمیدونم، خونده بودیم همه از یادمون رفته. خب صورت علمی مجرد است یا نه؟ بعد صور علمیه مجرد فرمودید که موجود مجرد عقلی فاسد و منا اینا توش راه نداره، اونام جزو مفارقات عقلیه. پس این چی میشه؟ این هم آدم فراموش میکنه، نسیان پیش میاد، که نسیان از فراموشی سهو هنوز سنگین تره. سهو اونیست که آدم فراموش بکنه بعد میتونه که دوباره به یادش بیاره، نسیان اونیست که طرف به طور کلی فراموش کردن، هر چی بخوای ازش امتحان بگیری فکرم بکنه جام به لب بیاره نمیتونه، مگر اینکه دوباره باز بره یاد بگیره. خب اینا به معنای فساد نیست، اونجا اون یکی رو فقط باید حل کرد، خیلی هم مشکل سنگینیه. مردم به راحتی فراموش میکنن، اشتباه میکنن، اما بحث علمی شدن بخواد حل بکنه خیلی عجیبه. و این انشاءالله یک عینی از عیون 66 گانه عیون مسائل نفسه. خیلی هم این باعث شده بحثای سنگین و جالبی پیش آمده، حرف نفس الامر و اون حرفا. خب در درس این مطلب همین حرفی که جناب فارابی فرمود، این همون مطلب شامخ است که در درس 46 از راه قوه و فعل ثابت کردیم که صورت علمیه مجرد از ماده و عاری از قوه هست. معنا دیگه صورت، دیگه الان شما از این سنگ گرفتید، چوب گرفتید، این دیگه صورت علمیه شما شده دیگه. بله این درخت تغییر پیدا میکنه، اون درخت در خارج معلومه بالعرض، اما اون معلومه به ذات شما چطور؟ نه. ولذا در درس 80 و 81 اونجا ها برز سندیم که وقتی ما صورت علمیه رو از خارج میگیریم، اون شیء در خارج که معلومه بالعرض است، اون توش تغییر تحول هست، اون باشه. اما آیا صورت علمی ما هم متحول میشه؟ اگه یک درختی رو رفتیم در یک جایی تماشا کردیم، دیدیم 10 سال قبل اون درخت رو صورتی ازش گرفتیم، عکسی الان در ذهنمون داریم، دیگه تعبیر میکنیم به عکس، یه صوری در صورتی در ذهن ما منحوشه. حالا بعد از 10 سال رفتیم این درخت رو، مثلا اگه 100 متر بود 50 مترش رو قطع کردن، درخت 100 متری شده 50 متری، نگاه میکنیم میگیم ای عجب، حیف نبود این درخت اینجور زایش کردن. چه خب شما الان روی چی دارید حکم میکنید این درخت زایه شده؟ برای اینکه اون صورت علمی قبل رو دارید، این صورت علمی جدید رو هم میگیرید، بعد جناب ذهن شما میاد بین این دوتا صورت علمیه با خارج که تطبیق میکنه. الان که خارج اون درخت 100 متری 10 سال قبل که نیست آقا، که اون متحول شده، اما اون صورت درخت 100 متری شما در 10 سال قبل اون چطور؟ اون همچنان در شما باقی و برقرار. اگه این درخت تبدیل شده باشه به یه چیز دیگری، اگه تبدیل شده باشه، آیا اون صورت علمیه شما هم تبدیل میشه به یه صورت علمیه دیگری، یا اون سر جاش باقی برقراره؟ اون سر جاش باقی برقراره. بعد این شما هستید که میاد بین این صورت جدید با اون صورت قبلی مقایسه میفرمایید، میگید عجب این درخت 100 متری کذایی به این قد و قامت پر عمر حیف نبود که قطعش کردن. که تغییر در معلوم بالعرض مستلزم تغییر و تغییر در معلوم به ذات نیست. ولذا بعضی ها خیال میکنن که علم به متغیر لازمش تغییر در خود علمه، تغییر در خود علم نیست، متغیر تغییر میشه، معلوم متغیر است. معلوم بالعرض متغیر نیاز نیست که حتما علم من هم به این معلوم تغییر پیدا کنه. که علم چرا تغییر پیدا میکنه؟ یک کشاورز 50 سال کشاورزی کرده، اگه فرض آدمی باشه بتونه تمام این 50 سال الان به یادش بیاره، اون کشاورزی در خارجش 50 سال در حال تغییره، اما صور علمیه این آقای کشاورز تغییر نیست که الان بشینه برای شما مثل یه ضبط صوت قشنگ تمام صورتها را، سال اول رفتیم اونجا کشاورزی کردیم اینجوری بود اونجوری بود، آب چه بود چیجوری شد، این یک، سال دوم چی، سال دهم چی، سال پنجم چی. الان میبینید که ایشون تمام اون صور علمی همه رو داراست، هیچ کدام هم تغییر پیدا نکرده، با حال اینکه کشاورزیش تغییر پیدا کرده، اما صور علمی همه سر جاش باقی و برقرار. اینه که صور علمیه مجرد از ماده و عاری از قوه است. عرض کردم فقط و فقط باید اون بحث نسیان و سهو رو حل کرد، اون یه مشکلیه، اون البته یه مشکلیه. بعد هم حالا فرمایشی که به نتیجه گرفتیم که موجودی ورای ماده یافته ایم، اونجا موجودی ورای ماده یافته ایم به نام صور علمیه معقوله، و یکی هم به نام نفس ناطقه که ظرف علم بود، و یکی هم به نام جناب موجود مجرد عقلی که مخرج نفس از نفس به کمال بود. این سه تا موجود مجرد رو ما در جلد اول یافته بودیم که ما حاصل جلد اول ما از دو تا راه برهان حرکت و راه صور علمیه نتیجهش این شده که ما سه تا موجود مجرد داریم. سه تا منطقه ستای دیگه روشنه دیگه، وحدت عددی به این معنا نه، شعونه حق سبحانه و تعالی. تا انشاءالله درس 150 الحمدلله.